اینجا تهران است، رادیو قرآن.
لیس کمثلی شیء وهو السمیع البصیر له مقالید السماء
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به ساعت 9 صبح رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید با نام مسیر انس، آموزش ترجمه قرآن کریم.
جان ما باید با قرآن انس بگیرد، دلهای ما باید قرآنی بشود.
مسیر انس،
النور بصحبتكم حلا والحفل برفقتكم احلا والانس على الوجه تجلى ما اسعد آل النورين.
با موضوع آموزش ترجمه قرآن کریم.
اميال قطعتم انتم بالافراح حللتم اهلا في حفل الوحيين. قد سرنا الى روض الذكر فالآي ضياء في الصدر والحق من الله مبين والحق من الله مبين.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان و همراهان ارجمند رادیو قرآن،
جناب استاد کریم دولتی.
ما در برنامه مسیر انس انشاءالله تلاش داریم که گامی برداریم برای انس بیشتر با قرآن کریم و معارفش از طریق پرداختن به ترجمه آیات قرآنی. در این برنامه قصد داریم به یکی از معروفترین آیات قرآن کریم که شاید بسیاری از شما عزیزان هم این آیه شریف رو حفظ باشید بپردازیم، آیه 255 از سوره مبارکه بقره معروف به آیت الکرسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
آية الكرسي علاوه بر اون که دارای مفاهیم بسیار بلندی هست و به همین خاطر هم مورد تأکید و سفارش زیادی واقع شده، هم از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و هم از پیشوایان دینی علیهم السلام، بد نیست که ما یه قدری توجه و تأمل بیشتر داشته باشیم در فقرات و عبارات این آیه شریفه. این آیه با تأکید بر ذات اقدس الهی آغاز میشه و به بیان برخی از ویژگی‌های مربوط به خدای متعال ادامه پیدا میکنه تا انتها که باز هم با بیان اوصافی از حق تعالی پایان میپذیره. من آیت الکرسی رو انشالله به شکل عبارت عبارت و با توضیحاتی که برای شما عزیزان انشالله قابل استفاده باشه ترجمه خواهم کرد و توضیح مختصری هم درباره الفاظ این آیه خدمتون تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. دقت بفرمید، لفظ جلاله الله کاملترین و جامعترین اسم خدای متعال هست. گفتن لفظ جلاله الله تمام اسماء حسنای الهی و صفاتی که برای خدای متعال بیان شده همه رو در بر داره. خب به همین خاطر ما اگر در ترجمه الله هم بگیم خدا، این از باب یه مقداری تسهیل و از باب یه مقداری ساده گرفتن هست، وگرنه اگر بخوایم دقیق معنا کنیم چاره‌ای نداریم جز این که به جای لفظ جلاله الله همون لفظ جلاله رو به کار ببریم، یعنی بگیم الله. ولی معمولا در ترجمه ها این لفظ برای ساده شدن به خدا یا خداوند هم گاهی ترجمه شده است. ما تلاشمون بر این هست که به همون در واقع کلمه خدا اگر میخوایم ترجمه کنیم بسنده کنیم.
الله لا اله الا هو الحي القيوم.
الحي القيوم. دقت بفرمید، این آیه میخواد بگه خدا زنده، حی یعنی زنده، القیوم یعنی برپادارنده، که حالا من توضیح میدم. خدای متعال رو با دو ویژگی ازش یاد میکنه. خدا هم زنده است و هم برپادارنده. خب اما یک مفهوم حصری هم تو این آیه وجود داره، تو این عبارت وجود داره. دقت بفرمایید، مفهوم حصر یعنی چی؟ یعنی که میخوایم بگیم فقط خدا این ویژگی رو داره، هیچ موجود دیگری در این عالم همیشه زنده و برپادارنده مطلق نیست، فقط خدا اینجوریه. خب الحی از ریشه حا و یا میاد. حی یعنی خود این سه تا حرف ریشه کلمه هستن و احیا مثلا ما وقتی میگیم در واقع از همین ریشه ساخته شده. قیوم از ریشه قومه هست. قومه یعنی محکم بودن، یعنی استوار بودن، راسخ بودن. اما قیوم وقتی که بر وزن فیعول به کار میره، اینجا اون برپادارندگی یعنی خودش که محکم است، استوار است، اما برپاداشتن اون صفت ویژه‌ای است که برای خدا در اینجا مطرح میشه. خب برپادارنده چیه خدا؟ از آنچه که در ادامه میآید مشخص میشه خدا برپادارنده تمام عالم هستی است، چه اون چیزهایی که ما میبینیم، چه اون چیزهایی که نمیبینیم، چه اون چیزهایی که بوده است، چه اون چیزهایی که خواهد بود. خدا برپادارنده همه ایناست، یعنی همه اینا وجودشون، بودنشون به ذات الهی وابسته است. اما یه لا اله الا هو در این وسط وجود داره که اشاره و تأکید بر این دارد که هیچ معبودی، هیچ الهی جز خدا وجود ندارد. پس این عبارت به طور خلاصه اینطور می شود: تنها خدا که هیچ معبودی جز او شایسته پرستیدن نیست، زنده و برپادارنده تمام هستی است.
الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا
در ادامه برای خدا حالا یک سری ویژگی ها رو بیان میکنه. اولین ویژگی اینه: لا تأخذه سنتون ولا نوم. معلومه کسی که بخواد همه چیز رو برپا دارد، همه چیز به وجود او وابسته باشه، خب این هیچ موقع نباید حواسش پرت بشه، هیچ موقع نباید از برپا داشتن این هستی غافل بشود. لذا فرمود لا تأخذهو، نمیگیرد او را. اخذ یعنی گرفتن، لا تأخذهو یعنی او را نمیگیرد. چه چیزی نمیگیرد؟ سنتون، سنه یعنی خواب سبک، یعنی چرت. ولا نوم، نومم که یعنی خواب سنگین، یعنی همونی که ما عمیق میخوابیم. البته دقت کنید کلمه سنه با سنه فرق میکنه. سنه یعنی سال، اما سنه یعنی خواب سبک و چرت. میگه خدایی که برپادارنده تمام هستیه هیچ موقع خواب و غفلت، چه میخواد کوتاه باشه، چه میخواد سبک باشه، چه سنگین، هیچ موقع او رو فرا نمیگیرد. ما وقتی که میخوابیم به طور طبیعی از اطرافمون دیگه جدا میشیم، به اطرافمون نمیتونیم توجه کنیم، اما خدا هیچگاه خوابی ندارد که او را از هستی و از موجودات غافل گرداند. له ما فی السماوات و ما فی الارض. ویژگی بعدی که برای خدا بیان میکنه اینه که برای او است، اختصاص به او دارد آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. لهو، این لامش رو میگن لام اختصاص، یعنی مختص خداست. این آسمان ها و زمین و هر آنچه در آسمان ها و زمین وجود داره به هیچ کس دیگه تعلق نداره، مال خود خداست، ملکیتش مال خداست. ما یعنی آنچه فی السماوات، در آسمان ها. سماوات هم که جمع سماع هستش. و ما فی الارض، آنچه در زمین هست.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض.
همه چیز مال خداست. فقط دقت کنید وقتی میگه همه چیز که در آسمان ها و زمین مال خداست، یعنی هم ملکیتش، هم اون تغییراتش، هم اون اسباب و علت هایی که میتونه در آسمان ها و زمین و در موجودات تأثیر گذار باشه. یکی از این مسائل هم توی عبارت بعدی مورد تأکید هست که به اون خواهیم پرداخت. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه. من معانی مختلف داره در زبان عربی، گاهی معنی کسی که میدهد، گاهی معنی چه کسی میدهد، گاهی معنی هر کس میدهد، که تو آیات مختلف باید به اینها دقت کنیم. تو اینجا اون مفهوم استفهامی برای من صحیح هست. من یعنی چه کسی؟ ذا الذی، چه کسی است؟ آن کسی که، این ذا برای اشاره است. الذی یعنی کسی که. یشفع عنده الا بإذنه. یشفع یعنی شفاعت می کند یا شفاعت بکند. اندهو، نزد او. اند یعنی نزد، هی هم که آخرش یعنی اشاره به خدا داره. او الا به اذنه، مگر به اذن و اجازه خود او. چه کسی شفاعت می کنه نزد خدا؟ مگر اینکه خدا بهش اجازه بده، یعنی امکان شفاعت کردن را نزد خدا پیدا کنه. خب این یکی از اون مواردی است که در واقع تو این عالم ویژه و مخصوص خداست، هرچند که اگر خدا اجازه داد اون وقت برای کسانی میتونه شفاعت امکان پذیر بشه. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. یکی از ویژگی‌های خدا که در این آیه ذکر شده، علم گسترده و بی انتها و کامل خداست. خدا می‌داند، یعلمو از ریشه علم، می‌داند ما آنچه بین ایدیهم، اونچه که مقابلشون هست، اونچه که پیش رو دارند، بعضی ها گفتن اونچه که معلوم آشکاره، خدا اون چیزهایی که آشکار هست، یعنی ماها میتونیم بفهمیم اما خدا از قبل اونها رو میدونه، و ما خلفهم، و اون چیزهایی که پشت سرشونه. باز پشت سرشونه بعضی ها گفتند که یعنی اون چیزهایی که روشن نیست، اون چیزهایی که پنهان است. برای خدا آشکار و پنهان معنی نداره، برای خدا همه چی روشنه. خدا علمش به همه چیز تعلق پیدا میکنه، همه چیز را میتواند بداند بدون اینکه هیچ محدودیتی در دانستن و علم خدا وجود داشته باشه.
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما
ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يحيطون از حوطه میاد که ما تو فارسی احاطه رو به کار میبریم. احاطه یعنی چی؟ احاطه یعنی تسلط داشتن بر چیزی، اینکه انسان نسبت به چیزی، حالا ممکنه تسلط با زور و اجبار باشه، ممکنه تسلط علمی باشه، یعنی یه چیز رو انسان بدونه، ممکنه تسلط به واسطه یه دیدن برای انسان رخ بده، یعنی انسان با دیدنش این تسلط رو پیدا کنه. به هر حال موضوع تسلط هست. میفرماید لا یحیطونه، یعنی تسلط پیدا نمی کنند، احاطه پیدا نمی کنند، به شیء من علمهی، به چیزی، این شیء یعنی کوچکترین چیز، به کوچکترین چیز از علم خدا هم احاطه پیدا نمی کنند. یعنی اگر خدا نخواد کسی یه موضوعی را بداند، هر چقدرم تلاش کنه راه فهمیدن و درک کردن برای او بسته است. الا به ما شاء، مگر اون چیزی که خدا خواسته است. یعنی خدا یه جاهایی دریچه های علم رو ممکنه باز کنه، بله اونجا میتونن بفهمن، درک کنن، احاطه پیدا کنن، اما اگر این درک و فهم به واسطه اینکه خدا نمیخواهد بسته بشه، امکان پذیر نیست که کسی احاطه علمی یا احاطه قدرتی پیدا کند بر چیزی از حقایق این عالم. وسع کرسیه السماوات والارض، حالا اشاره میکنه به این که فرمان روایی خدا، کرسی یعنی اون چیزی که حاصل متصل کردن و به هم دوختن اجزای مثلا یک ساختمونه، اجزای یک تخت است، اجزای یک کمد است، هر چی. ولی معمولا تو زبان عربی معاصر کرسی رو مثلا برای صندلی به کار میبرند، اما در دایره گسترده زبان عربی هر چیزی که از جمع شدن و پیوند خوردن اجزا و جزئیات یه چیزی شکل گرفته باشه، بر او کرسی قرار داده میشود و تلقی میشود. وسع کرسیه السماوات والارض یعنی کرسی خدا، یعنی فرمان روایی خدا، یعنی دایره قدرت و تأثیرگذاری خدای متعال تمام آسمان ها و زمین را فرا گرفته است. وسع با تو فارسی هم داریم، وسیع یعنی پهناور، یعنی گسترده، به همین معنی هستش. پس بنابراین بعد از این که فرمود هیچ کسی نمیتونه احاطه علمی پیدا کند نسبت به آنچه که خدا میداند مگر اینکه خود خدا اجازه‌شو بده، بعد میفرماید که قلمرو فرمان روایی و قلمرو تأثیر خدای متعال تمام آسمان ها و زمینه. یعنی هیچ جای عالم نیست که کسی بگه من اونجا میتونم تأثیری داشته باشم، میتونم نفوذی داشته باشم بدون اینکه در دایره فرمان روایی خدای متعال باشد.
یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء.
دو تا عبارت به پایان آیه مانده است، ولا یعوده حفظهما. یعودو دقت کنید با همزه است، از ریشه عود با همزه، یعنی همزه و واو و دال. عود یعنی سنگینی، یعنی خستگی. لا یعودو یعنی سنگین نمیشه، دشوار نمیشه، خسته کننده نمیشه برای او. حفظ هما نگهداری آن دو، هما به دو تا چیز برمیگرده. این دو تا چیز چیه؟ یکی آسمان ها، یکی زمین. یعنی نگهداری و آنچه که این آسمان ها و زمین بر اساسش استمرار داره، استقرار داره، برای خدا سنگین نیست. ما گاهی یه کاری برامون راحته، یه کاری برامون سنگینه، ولی برای خدا سنگینی و سبکی معنا نداره. برای خدا همه چیز که در این عالم وجود داره، حفظ و نگهداری و نظمی که برش در واقع جریان دارد، همه یکسان است و این نشانه است بر نشانه قدرت خدای متعال. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. در پایان آیه می فرماید او هم بلند مرتبه است. علو ریشه کلمه علی هست. علو یعنی بلند مرتبگی، علی یعنی کسی که بلند مرتبه است، کسی که دارای جایگاه و رتبه بالایی است، یعنی بقیه چیزا با او قابل مقایسه نیستند. عظیمم یعنی بزرگ، از ریشه عظم در واقع ساخته شده است. این عظیم چون بر وزن فعیله و همینطور علی، اینها هر دو به نوعی معنای استمرار هم درشون هست. یعنی خدا این مرتبه بلندش و این بزرگیش همیشگیه، هیچ موقع در مقایسه با هیچ چیزی خدا مقامش پایین نمیاد. همیشه خدای متعال دارای مرتبه و جایگاهی است که از همه برتر و بالاتر است و نسبت به همه چیز هم بزرگتر است و تأثیر این بلند مرتبگی و بزرگی رو ما در فقرات این آیه میتونیم مشاهده کنیم.
یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بين ترتيب شاید یکی از حکمت‌هایی که در روایات تأکید شده آیت الکرسی زیاد خونده بشه در حالات مختلف به عنوان آغاز کننده روز، قبل از استراحت و خواب، بعد از نمازها تأکید شده خونده بشه، شاید یکی از حکمت‌هاش به همین برمیگرده که خدای متعال رو و تعدادی از مهمترین ویژگی‌های خدا در این آیه شریف بیان شده و به ما نشان داده شده است. امیدواریم که انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده در توجه بیشتر به مفاهیم نورانی قرآن و در بهره‌مندی بیشتر از آنچه که برای هدایت ما در قرآن کریم مقرر فرموده بتونیم استفاده کنیم و انشاءالله مسیر زندگی خودمون رو این گونه قرار دهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نور و انس و حلیم یشفی صدور المؤمنین جات لنا آیت دلیل حق و یقین. نور و انس و حلیم یشفی صدور المؤمنین جات لنا آیت دلیل حق و یقین.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
می خوانم.
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
مثل قلم
كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر شما شنوندگان ارجمند. صدایی که از حنجره خارج می شود را صوت گویند که از تکان خوردن تارهای صوتی ایجاد می شود. همچنین اولین قدم در راه قرائت قرآن که بسیار مهم است شناخت صدا می باشد، یعنی نخست قاری قرآن صدایش را بشناسد و سپس به ساختن صدای خود یعنی صداسازی بپردازد. آوای آسمان، آشنایی با صوت و لحن در قرائت قرآن عنوان اثری ارزشمند است که مخاطبان را در ارائه قرائتی درست و اصولی یاری می کند. این کتاب ترجمه و شرحی از فصل 18 کتاب کفایت المستفید است. نویسنده احساس نیاز به تألیف کتابی در زمینه معرفی نغمات، آن هم به صورت متقن و بدور از بیان مطالبی بیپایه و اساس و در عین حال روان و ساده را از جمله ضرورت‌های تألیف اثرش می‌داند. مهمترین فصل‌های کتاب عبارتند از سخنی درباره علم قرائت، بحثی درباره شناخت مقامات، نغمات و الحان عربی و نغمات به کار رفته در چند تواشی، قاریان و تواشی خانان بزرگ، سطوح آموزشی در رشته قرائت قرآن مجید و داوری صوت و لحن. کتاب آوای آسمان، آشنایی با صوت و لحن در قرائت قرآن به قلم محمد حسین ملکزاده در سال 1392 در انتشارات حضور چاپ شده است.
با سلام، شما با رادیو قرآن تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظر، پیشنهاد یا انتقاد درباره برنامه‌های شبکه عدد 1 را انتخاب کنید.
سلام، وقتتون بخیر.
لطف کنید این شماره تلفنتون رو بیشتر توضیح.
من از اصفهان چمگلدان زنگ میزنم، فقط میخواستم یه تشکر ویژه بکنم.
برنامه‌هاتون رو گوش میدم، خیلی برنامه‌های رادیو قرآن رو دوست دارم.
چجوری پخش نمی‌کنی از استان کردستان؟ ما قاریان خوبی داریم.
من میخواستم از معلم قرآنم تشکر کنم، خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
رادیو قرآن رو باز می‌کنم.